سه بعد از ظهر ایران به رادیو فردا گوش میکنید. وزارت نفت میگوید محموله نفت توقیف شده در آبهای اندونزی متعلق به ایران نیست. دیوان عالی کشور حکم 12.5 سال حبس و 74 ضرب شلاق اکبر طبری را تایید کرد. ده‌ها مدافع حقوق بشر و سازمان خواهان اقدام جهانی برای جلوگیری از احتمال اعدام محمد جواد وفایی ثانی، قهرمان بوکس ایران شدند. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. بنیامین سعد هستم همراه شما با مجموعی از خبرها و گزارش‌ها و گفتگوهایی که همکارانم تهیه کردند. با گذشت 10 روز از توقیف یک نفتکش در آبهای اندونزی که با پرچم ایران در حرکت بود، وزارت نفت جمهوری اسلامی در اطلاعیه اعلام کرد که محموله این نفتکش متعلق به ایران نیست. در این اطلاعیه انتساب این محموله به ایران فاقد اعتبار خوانده شده و آمده که هدف از انتشار چنین خبری فضاسازی منفی علیه تهران است. روز 20 تیر گارد ساحلی اندونزی گفته بود که نفتکش آرمان 114 بیش از 270 هزار تن نفت خام حمل می‌کرد و مظنون به انتقال آن به کشتی دیگری بدون مجوز بود. در آن زمان آنکورینا، رئیس سازمان امنیت دریایی اندونزی، از تلاش ایران برای فروش غیرقانونی نفت سخن گفته بود.
این چیزی است که تا الان می‌دونیم و بعد از بازجویی از کاپیتان نفتکش شاید مسائل بیشتری روشن شود، اما به نظر می‌رسد آنها با مالکان شرکت تماس گرفته بودند تا نفت خود را بفروشند و این مبادله را در محدوده اندونزی در یک موقعیت خاص انجام دهند.
رئیس سازمان امنیت دریایی اندونزی با جزئیات به وضعیت مالکیت محموله نفتکش که ارزش آن بیش از 300 میلیون دلار تخمین زده شده اشاره‌ای نکرده بود. در ایران اما مرکز رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی امروز جمعه از تایید حکم 12.5 سال حبس و 74 ضرب شلاق برای اکبر طبری به اتهام ارتشا یا رشوه‌گیری خبر داد. اکبر طبری معاون اجرایی پیشین قوه قضاییه در زمان صادق آملی لاریجانی بود که به جرم فساد مالی سنگین به 58 سال زندان محکوم شد، اما در هفته‌های اخیر آزادی او به قید وثیقه خبرساز شده است. به گزارش خبرگزاری میزان، در حالی دیوان عالی کشور درباره ارتشا حکم را بدون اشکال تشخیص داده که این پرونده موارد دیگری از اتهامات و محکومیت نیز دارد که در مراجع قضایی در حال رسیدگی است. اکبر طبری نزدیک به 20 سال از مقام‌های ارشد مالی و اجرایی قوه قضاییه در جمهوری اسلامی بود و در دوران ریاست محمود هاشمی شاهرودی و صادق آملی لاریجانی بر این قوه از مهره‌های کلیدی و صاحب نفوذ محسوب می‌شد که اواسط تیر 1398 بازداشت شد. در پی ابراز نگرانی ها از احتمال اجرای حکم اعدام محمد جواد وفایی ثانی، زندانی سیاسی و قهرمان بوکس در ایران، ده ها کارشناس حقوق بشر و سازمان های غیر دولتی از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستند از اعدام او جلوگیری کنند. این نامه که از سوی 85 مدافع حقوق بشر و سازمان های غیر دولتی بین المللی از جمله مقام های پیشین سازمان ملل و برندگان جایزه نوبل امضا شده، همچنین بیانگر آن است که آقای وفایی ثانی پیش از دریافت حکم اعدام شکنجه شده است. محمد جواد وفایی ثانی متولد 1374، 18 بهمن 1398 در مشهد بازداشت و به افساد فلعرض به دلیل آنچه تحریق و تخریب اماکن خاص از جمله ساختمان تعزیرات حکومتی عنوان شد متهم شده است، اتهامی که این زندانی سیاسی آن را رد کرده. او همچنین به شرکت در وقایع خونبار آبان 98 و اعتراض به سرنگونی هواپیمای اوکراینی و تبلیغ علیه نظام نیز متهم شده است. روز پنجشنبه اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای خبر داد که این شورا تحریم‌های جدیدی را علیه جمهوری اسلامی به دلیل حمایت تهران از روسیه و سوریه وضع کرده. بر اساس این تحریم‌ها جمهوری اسلامی اجازه نخواهد داشت قطعاتی را از اتحادیه اروپا وارد کند که می‌توانند در تولید و ساخت پهپاد مورد استفاده قرار گیرند. در این بسته جدید تحریمی 6 فرد جدید ایرانی هم به دلیل دست داشتن در فرستادن سامانه‌های دفاع هوایی به سوریه و تهدید پهپاد به روسیه در فهرست سیاه قرار گرفتند. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
روز پنجشنبه و تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا به دلیل آنچه حمایت نظامی ایران از جنگ تجاوزکارانه روسیه علیه اوکراین خوانده شده. در بیانیه این شورا آمده:
با توجه به حمایت نظامی ایران از جنگ تجاوزکارانه روسیه علیه اوکراین، این شورا چارچوب جدیدی برای اقدامات محدود کننده وضع کرده است.
ممنوعیت صادرات قطعاتی که تهران در ساخت پهپادهای نظامی استفاده می‌کند و همچنین تحریم کسانی که در تحویل پهپادها به روسیه و ارسال سامانه‌های دفاع هوایی به سوریه دست داشتند. در لیست سیاه شورای اتحادیه اروپا نام این افراد دیده می‌شود. حمید رضا شریفی تهرانی از اعضای هیئت مدیره صنایع هوایی قدس که در فروش پهپادهای مهاجر 6 به روسیه نقش داشتند. علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران و رئیس هیئت مدیره شرکت پراور پارس و محمد صادق حیدری موسا، محمد اسدی و محمد رضا محمدی از اعضای هیئت مدیره شرکت پراور پارس. افراد تحریم شده داراییشان در کشورهای اتحادیه اروپا مسدود و برای سفر به این قاره با محدودیت روبرو خواهند بود. اتحادیه اروپا همچنین شرکت‌ها و شهروندان اروپایی را از معامله با افراد و شرکت‌های تحریم شده ایرانی منع کرد. ایران برای ماها ارسال پهپاد به روسیه برای هدف قرار دادن اوکراین را تکذیب می‌کرد، اما با ارائه شواهد و مدارک معتبر از سوی نهادهای غربی و اوکراینی، حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی آبان پارسال این موضوع را تایید کرد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی اما مدعی شد که ارسال پهپادها به روسیه به تعداد محدود و قبل از جنگ اوکراین صورت گرفت، اما مقامات اوکراینی جمهوری اسلامی را به دروغگویی متهم کردند. ریچارد مور، رئیس آژانس اطلاعات خارجه بریتانیا MI6، روز چهارشنبه خبر داد که بر اساس ارزیابی‌های این سازمان، ارسال سلاح از ایران به روسیه موجب دامن زدن به اختلافات داخلی در بالاترین سطح در حکومت تهران شده.
گزارشی بود از مهران کریمی درباره تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی. اما در گذشته میلان کوندرا در فرانسه بازتاب گسترده‌ای میان کتابخوان‌ها در ایران داشته. شهریار سیامی به دنبال پاسخ اینه که چطور بعد از سانسور قسمت‌های مختلف رمان‌های آقای کوندرا همچنان داستان‌های او برای ایرانی‌ها جذابه.
همان روزهایی که روزنامه‌های فرانسوی خبر درگذشت یکی از بزرگترین نویسندگان جهان میلان کوندرا را منتشر کردند، در ایران هزاران علاقمند این نویسنده بزرگ برای مرگ او افسوس می‌خوردند. این شاید یک پارادوکس پیچیده در دنیای ادبیات باشد. نویسنده‌ای که وسواس عجیبی در استفاده از کلمات داشت و اروتیسم یکی از موضوع‌های اصلی رمان‌هایش بود، حتی بعد از گذر از دست ممیزی‌های وزارت ارشاد و چشیدن طعم تیز تیغ سانسور، علاقه‌مندان زیادی در ایران دارد. تنها فیلم مستند درباره این نویسنده بزرگ را میلوسلاو اشمیتمایر، فیلمساز چک، ساخته است. فیلمی به نام میلان کوندرا از شوخی تا بی‌معنایی. به دیدن میلوسلاو اشمیتمایر رفتم و پرسیدم چطور نویسنده‌ای که حتی برای استفاده از کلمات تعصب داشته میتواند علاقه‌مندانی داشته باشد که ترجمه داستان‌هایش را بعد از سانسور خوانده باشند.
یکی از نویسندگان بیوگرافی کوندرا گفت که شما هر جایی از داستانای کوندرا رو بخونید موضوعی پیدا میکنید که نظر شما رو جلب کنه و برای شما جذابه، موضوعی که باعث میشه شما حتی بدون خوندن تمام کتاب دربارش فکر کنید.
اما این وسواس کوندرا در کاربرد کلمات ظاهراً بیش از حد معمول بود و او را به نویسنده‌ای در سایه و فراری از رسانه‌ها تبدیل کرد.
میلان کوندرا با کسی مصاحبه نمی کرد، ولی همونطوری که یکی از دوستاشم گفت باید مدت زیادی صبر می کردی و بهش نزدیک می شدی. 10-15 سال دوست می موندی و بعد شاید قبول می کرد که مصاحبه کنه. یکی از دلایلش هم این بود که روزنامه نگارها گاهی در متن مصاحبه ها مداخله می کردند. تجربه بدی از مصاحبه با دو روزنامه نگار آمریکایی داشت. بعد از این مصاحبه ها گفت که دیگه بسه و اصلا مصاحبه نمی کنند.
Zasahuje do těch textů a měl špatnou zkušenost s dvěma americkými novináři, tak si řekl dost, už to nebudu dělat.
ظاهراً کوندرا هیچ نظارتی بر ترجمه فارسی داستان‌هایش نداشته، به طوری که چاپ اول معروف‌ترین رمانش در ایران با عبارت مناقشه برانگیز بار هستی منتشر شد. کتابی که بعدها با ترجمه جدید با عنوان سبکی تحمل ناپذیر هستی تجدید چاپ شد. نویسنده‌ای که برای کاربرد ترجمه تک تک کلمات کتاب‌هایش حساسیت داشت، چاپ اول محبوب ترین رمانش در ایران با عنوانی ظاهراً اشتباه منتشر شده بود.
پروچ کوندرا فوگه اف ایرانو؟
چرا کوندرا در ایران هم محبوبه؟ دقیقاً نمیدونم. اگه میدونست در ایران بخشایی از کتابش رو سانسور میکنن، حتماً دیدن چنین چیزی براش دشوار میبود. ولی در بخشایی که از داستان باقی مونده، مسائلیه که برای هر کسی میتونه جالب باشه و درباره اون برای هر کسی سوال پیش میاد.
سوالهایی که شاید به ذهن خوانندگان ایرانی راحت تر خطور کند، چرا که ایرانی ها می توانند تجارب مشابهی با مردم چک در دوران اختناق کمونیست داشته باشند. میلان کوندرا مثل بسیاری از نویسندگان ایرانی طعم تند سانسور را چشیده بود و نهایتاً در چکسلواکی اجازه انتشار آثارش را نداشت. گام بعدیش مهاجرت بود. عجیبان که احمد میرعلایی، مترجم سیاسی ترین داستان کوندرا یعنی کلاه کلمنتیس، از کتاب خنده و فراموشی در قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای وزارت اطلاعات کشته می شود. گویا داستان کلاه کلمنتیس که حسب تدریجی سران حزب کمونیست چکسلواکی و سانسور آنها در عکس دست جمعی است، عیناً در ایران هم اتفاق افتاده. البته میرعلایی، مترجم فارسی داستان کلاه کلمنتیس، در ایران میماند و قربانی میشود. اما سالها پیش ترک وطن، نویسنده داستان یعنی کوندرا را نجات داده. کوندرا اما دیگر به چکسلواکی باز نگشت، حتی بعد از سقوط نظام کمونیستی، به طوری که تصور میشد او در قهر ابدی با مردم چک است.
تک تو پودستاتنه یه جه ون نه امیگروال.
مهم اینه که کوندرا مهاجرت نکرد و زمانی اینجا رو ترک کرد که اجازه کار نداشت و برای انتشار تنها نمایشنامش نام کس دیگری به عنوان نویسنده نوشته شد. در نتیجه درآمدی نداشت. حکومت کمونیستی وقت چکسلواکی نمیخواست کوندرا برگرده، ولی اون همیشه چک موند و وقتی چکی حرف میزد لبخند داشت و همیشه اتفاقای چک رو تعقیب میکرد و تلخ نشد.
در رمان جهالت شاید حدیث نفس کوندرا را بخوانیم و متوجه شویم چرا هرگز به وطنش باز نمی‌گردد. شخصیت داستان جهالت بعد از سالها تبعید به پراگ برمی‌گردد، ولی زمان چنان فاصله بین او و جامعه‌اش ایجاد کرده که برای درک یکدیگر جاهل شده‌اند. حتی غم غربت او ناشی از جهالت است. گویا که سرنوشت و آینده ایرانیان تبعید شده را تلخ و بی‌رحمانه در این داستان می‌خوانیم. با وجود این جهالتی که کوندرا درباره وطن پیشین خود روایت می کند، اما می گوید همچنان پراگ منبع الهام داستانهای اوست.
ولی در فرانسه یک مقام نسبتاً مهمی به دست آورد. دیروز خوندم که در نشست ویلنیوس ماکرون درباره او صحبت کرده. وزیر فرهنگ فرانسه و همه در اونجا از او با احترام یاد کردند. ولی ما چکا همیشه دنبال بدیا هستیم. وقتی یه نفر در خارج فوت میکنه و معروف میشه، براش تازه ارزش قائل میشیم. وگرنه بیشتر دنبال مسائل منفی این افراد هستیم. اینا دلایلی بود که کوندرا در فرانسه بمونه، برای اینکه اونجا براش واقعا احترام قائل بودن.
روایت آشنایی که شاید از زبان بسیاری از نویسندگان، هنرمندان و متخصصان ایرانی مهاجر شنیده شود. با این وجود هنوز محبوبیت آثار سلاخی شده کوندرا میان خوانندگان ایرانی سوال برانگیز است. داستان‌هایی که بخش‌های اروتیک خود را از دست دادند. البته بعضی از روشنفکران و نویسندگان ایرانی اروتیسم را عامه پسند می‌دانند و حذف آن را از داستان امری جدی تصور نمی‌کنند. باوری که همراستا با تیغ سانسور حکومت شاید باعث شده خوانندگان ایرانی در خواندن بین سطور متبحر شوند و ذهن خلاق آنها حاشیه‌های اروتیک تری را به داستان بیفزاید. شاید هم آنچه بیش از همه خوانندگان ایرانی را شیفته کوندرا کرده باشد، علاقه کوندرا به عدم قطعیت در پدیده‌های زندگی است. عدم قطعیتی که در آثارش نمود پیدا کرده و البته بخشی از زندگی روزمره ایرانیان در دهه‌های گذشته بوده. محبوبیت آثار سانسور شده کوندرا در ایران برای منتقدان غربی شبیه نوعی شوخی است که جشنواره بی‌معنایی پدیده‌ها در ایران را کامل می‌کند.
با این گزارش زیبا از شهریار سیامی به پایان این بخش می‌رسیم.